شما ببینید پیامبر راجع به امام زمان صفاتی گفته بود، از فردای فرمایش پیامبر اسم بچه‌ها شد همون صفاتی پیامبر گفته بود. خلفای بنی عباس مطالعه کنید، اکثر قریب به اتفاقشون صفات حضرت حجت سلام الله علیه هست. هادی، مهدی، متوکل، موثق، این همه صفات امام زمان علیه السلامه. خیلی راحت اسم بچه رو میذاشتن و مسئله لوس میشد. و به همین دلیل البته این اسم اومده. شما از شیعه بپرسید که آیا اسم ائمه علیهم السلام و درباره امامت در قرآن بحث شده یا نشده، درباره علی بن ابی طالب چیزی قرآن گفته یا نگفته، میگه هزاران آیه. از اهل سنت بپرسید میگن بله صدها آیه، کتاب مستقل نوشتن در همین باره. ابو نعیم اصفهانی ما نزل من القرآن فی علی بن ابی طالب داره، صدها آیه رو ثابت کردن که درباره امیرالمومنین علیه السلام هست.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. در پایان یک بار دیگر سال روز میلاد فرخنده حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان را حضور شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان. هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. و پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یادت مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما. وقتتان به خیر و نیکی. میلاد فرخنده و مبارک حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان را خدمت شما همراهان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. بنده محمد علوی، گوینده و تهیه کننده، به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها را خواهید شنید به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را میشنوید و مدت 10 دقیقه. علاقمندان موسیقی برنامه خودشان تار و تنبور امروزه و مدت 40 دقیقه پس از نگاه روز میتونن همراهی کنن. پس از تار و تنبور برنامه ایرانگشت را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:50 دقیقه مطابق هر روز دوستداران برنامه قرآنی میتونن با برنامه در وادی نور به مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3:35 دقیقه هم برنامه صحی بهداشتی ضربان را تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد. پس از خبرها رازهای زندگی را میشنوید و مدت 15 دقیقه پس از رازهای زندگی سیاست روز را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد که مدتی برنامه 15 دقیقه است. پس از سیاست روز هم دوستداران برنامه داستان تمثیلی میتونن با این برنامه همراه شوند. در ساعت 5 مطابق هر روز برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری تقدیمتان می شود و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:35 دقیقه آینده روشن را تقدیم شما خوبان می کنیم و مدت 15 دقیقه. سپس می توانیم برنامه زنده و تحلیلی انعکاس بشنوین. به اطلاع شما عزیزان می رسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:09:08 می باشد. در ساعت 7:30 دقیقه شام آخرین بخش خبری امروز و مدت ده دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه‌ای که امروز در بخش نیمروزی و نیز نشرات رادیو دری خواهید شنید برنامه کلام نو هست که در ساعت 7:40 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. arstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه میتونن با برنامه مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشن، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
افتتاح بزرگترین مرکز تجاری ایران در افغانستان و آمریکا عادی‌سازی روابط با کابل نیازمند برداشتن گام‌های اساسی از طرف طالبان است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام را محضر یکایک شما همراهان گرامی، خصوصا جوانان عزیز و بزرگوار. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سرپرست اداره کل شبه قاره سازمان توسعه تجارت ایران از افتتاح بزرگترین مرکز تجاری ایران در افغانستان خبر داد. محمد صادق قنات‌زاده سرپرست اداره کل شبه قاره سازمان توسعه تجارت ایران امروز در گفتگو با شبکه یک تلویزیون ایران با بیان اینکه افغانستان از شرکای راهبردی ایران است گفت امروز با حضور هیئت تجاری 70 نفره ایران بزرگترین مرکز تجاری ایران در کابل افتتاح می‌شود. قنات‌زاده گفت مرکز تجاری ایران در یک برج تجاری 11 طبقه که تمام امکانات لازم برای فعالیت‌های تجاری دارد افتتاح می‌شود. سرپرست اداره کل شبه قاره سازمان توسعه تجارت ایران افزود در حال حاضر 30-40 شرکت برای استقرار در این مرکز اعلام آمادگی کرده‌اند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان اظهار داشت عادی‌سازی روابط با کابل نیازمند برداشتن گام‌های اساسی از طرف طالبان است، اما هیئت حاکمه افغانستان تا کنون گام‌های در این راستا بر نداشته است. این دیپلمات آمریکایی اظهار داشت ما گام‌های قابل توجهی را در جهت عادی‌سازی روابط با طالبان ندیده‌ایم. آنها نماینده دائم در نیویورک و در سازمان ملل ندارند. روابط رسمی با مؤسسات مالی بین‌المللی ندارند. دیپلمات‌های خارج از کشور در غرب ندارند و آنان دسترسی به دارایی‌های تعلیق شده در کشورهای خارجی ندارند. وست گفت تصور نمی‌کنم که تا زمانی که آنان تصمیم‌های مسئولانه تعیین نگیرند درباره هر یک از این مسائل با آنان کنار بیاییم. نماینده ویژه آمریکا با تأکید بر این که واشنگتن خواستار تعامل با کابل است افزود: ما با طالبان در تعامل هستیم. ما با وجود نگرانی‌های عمیقی که درباره سیاست‌های طالبان داریم، تعامل را خوبتر می‌دانیم و از همین رو من با رهبران طالبان در ماه دسامبر دیدار داشتم و توقع دارم که در آینده نیز با رهبران طالبان دیدار داشته باشم. این در حالی است که هفته گذشته سران طالبان در سومین سالگرد امضای توافقنامه دوحه طرف آمریکایی رقم زدند. توافق گزارش با این
میگوید برای گرفت آبا ساخت برگرد کار سروی و ارزیابی 48 بود از مجموعه 31 پروژه این وزارت را در کرد. حال حاضر مجموعه پروژه
عباس دامی مرد یو بود وزارت دو مالک لپار یو شپیت دلوی و منزنوی بندونو پروژه پام کې نیولې دي چې لږې ډلې نه دیارلس پروژې تر کار لاندې او اته څلوېښت نورې پروژې د څوارلس او دو مالي کال لپاره د هغو ډیزاین پام کې نیول شوی ده.
از سوی دیگر هم عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت سرمایه گذاری در افغانستان شوند و می افزاید اکنون در کشور زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف از جمله زراعت، انرژی و دیگر پروژه های انکشافی فراهم گردیده است.
بهبود سرمایه گذاری در سرمایه گذارا می کنند در بخش انرژی، زراعت، سرکسازی و بندها و سایر موارد در عرصه های ساختی و زیرزمینی
بر مهار تورم این کشور تاکید کرد. جلسه کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات با ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان روز جمعه برگزار شد. در این جلسه که اعضای کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات حضور داشتند تاکید شد ادارات مختلف و متخصصان در این زمینه باید با اقداماتشان از افزایش تورم در این کشور جلوگیری کنند. در همین حال حکومت طالبان روز چهارشنبه گذشته از تصویب بودجه سال مالی 1402 در 25مین جلسه کابینه این حکومت خبر داد، اما جزئیات این بودجه منتشر نشده است. خیال محمد قاور رئیس اداره ترافیک کابل میگوید عواید این اداره نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و میگوید این اداره از آغاز سال جاری تا کنون 335 میلیون افغانی عواید از توزیع اسناد و جواز سیر و دیگر خدمات و بخش‌های این اداره جمع‌آوری کردند. رئیس اداره ترافیک کابل همچنین میگوید قصد دارند برای نظم بیشتر و جلوگیری از ازدحام ترافیکی در کابل جاهای مخصوص را برای ایستگاه‌های کنار سرک جاده مشخص نمایند. همکارم زهرا سلطانی و گزارشی دیگر با این موضوع.
خیال محمد قاور رئیس اداره ترافیک کابل میگوید عواید این اداره نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به گفته وی از آغاز سال جاری تا کنون 335 میلیون افغانی عواید از توزیع اسناد، جواز سیر و دیگر بخش های این اداره جمع آوری کردند.
ترافیک کابل سیدی مجموعا طول عواید سیدی خدمات شهربانی او دی ترافیکو 315 میلیون دی سپاره که او سلو 12 میلیون دی ترافیکو دی 220 میلیون دی خدمات شهربانی عواید سیم گرفتون کردی.
رئیس اداره ترافیک کابل همچنان می افزاید برای نظم و جلوگیری از ازدحام ترافیکی در شهر کابل جاهای مخصوصی را برای ایستگاه‌های کنار سرک مشخص خواهند کرد و به گفته وی ازدحام ایستگاه‌های مرکز شهر از جمله ازدحام در ایستگاه‌های دافغانان و پل باغ عمومی را از بین بردند.
منظم اریم خبر که دینین نلرو ملزه که در ازدحام در بجای توقف بجای اردو جور کرده دیگه دی پرم پلان دغه د سیوته مو د سیمقات چې جینو پیدا کو دغه دی وری ور انتقال کو او د سر په سړک په سر باندې اسګاوی باید خدم کو. هغه مشکل ما الحمدلله چې مخکې پښتونستان وارد کړي روس په فواره چې پښتونستان په ور باندې هغه مشکل نه لرو. دغه رقم په دی افغانانو کې دغه اسګاوی ډیر ولې سیدر مشکل به جوړ کړي ول هغه اسګاوی ختم کړل دغه سیم په پلی باغومي کې د اسګاوی ختم کړل.
این در حالی است که ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان در سال جاری از افزایش عواید در سطح کشور خبر می‌دهد و می‌گوید تنها در ولایت بلخ از بابت محصول جواز سیر و جواز رانندگی 62 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل در افغانستان از مرکز حمایوی و تربیتی معتادین آغوش در کابل پایتخت این شهر دیدار کرد. روزا تنبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان در حالی که مولا عبدالحق آخوند معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله وی و هیئت همراه را همراهی می‌کرد، از این مرکز حمایوی و تربیتی 5000 بستر آغوش در کابل دیدار نمود و وضعیت معتادین تحت درمان را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارش در این ارتباط.
بسم الله الرحمن الرحیم. نماینده خاص دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان از مرکز حمایوی و تربیتی معتادین در کابل پایتخت افغانستان دیدار نموده و حکومت طالبان کشتزارهای مواد مخدر را تخریب و معتادین را جمع‌آوری نموده است. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که روزوا اوتان با یووا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی که ملا عبدالحق آخوند معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حضور داشت، از مرکز حمایوی و تربیتی 5000 بستر معتادین آغوش در کابل پایتخت افغانستان دیدار نمود. در این دیدار که نماینده دبیر کل وضعیت معتادین را مورد بررسی قرار داد، یک تن از معتادین در این مرکز از رسیدگی و وضعیت خود و معتادین توصیف نموده گفت وضعیت بهتر است. همچنان ملا عبدالحق آخوند معین مبارزه با مواد مخدر از نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان با تشریح وضعیت معتادین در زمستان که در چه حال قرار داشتند و اقدامات حکومت به خاطر نجات آنها صورت گرفته، خواهان همکاری جامعه جهانی در خصوص درمان، تغذیه و رفع سایر نیازمندی های آنها گردید.
او د دبليو چو مشر ډیپینګ لیوا دا د ترغلی و د معتادینو د اغوش مرکز وکته او د دې د واسه د غشتره درلوده چې موږ راځو او د مرکز د نږدې سګورو.
حکومت طالبان به تازگی یک مرکز 5000 بستری برای معتادین را در کابل اعمار نموده و تا حدودی از پل سوخته، سرای شمالی و سایر نقاط شهر کابل پایتخت افغانستان معتادین را جمع‌آوری و تحت درمان قرار داده است. این برنامه در سایر ولایات نیز در حال تطبیق می باشد. چنانچه بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله، منصوبین مبارزه با مواد مخدر ولایت نیمروز در ادامه کمپاین جمع‌آوری معتادین، این بار از نقاط مختلف شهر زرنج مرکز این ولایت به تعداد 100 تن از معتادین را جمع‌آوری و جهت تداوی به شفاخانه ترک احتیاط ولایت قندهار انتقال دادند. همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر در 6 ولایت 4 جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی و 12 تن را در پیوند به فروش و قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. از این میان 4 جریب زمین از کشت کوکنار در شهر میتلام مرکز ولایت لغمان پاکسازی، 4 تن با 130 بوتل شراب و یک مقدار تاپلیتکا از کابل، 2 تن از لغمان، 2 تن از پروان، 2 تن امرا با 220 کیلوگرم مواد مخدر از غور، 1 تن از هرات و 1 تن دیگر در پیوند به قاچاق بیشتر از 1 کیلوگرم مواد نو شیشه از بندر اسلام قلعه بازداشت گردیدند. این در حال است که گراف جرایم با استقرار حکومت طالبان در افغانستان کاهش یافته و این حکومت تصمیم دارد تا به کاشت، برداشت، ترافیک و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در این کشور نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران در پی بی‌عهدی طرفین برجام به موجب قانون مجلس شورای اسلامی تعهدات برجامیش را کاهش داد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز با اشاره به سفر رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس توافقنامه بین‌المللی برجام گزارش پایش عمل کرد وضعیت و ظرفیت صنعت هسته‌ای ایران را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده است. اسلامی تصریح کرد با توجه به اینکه طرفین مذاکره کننده با ایران به تعهدات خود در برجام عمل نکردند و حتی مانع همکاری دیگر کشورها با ایران شدند و تحریم‌ها را افزایش دادند، جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی تصمیم به کاهش تعهدات برجامی گرفت و پس از این اقدام تهران آژانس گزارش انطباق نداشتن برنامه هسته‌ای ایران با توافقنامه بین‌المللی برجام را تهیه کرد. در همین حال رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه جمعه در دیدار با استادان دانشگاه‌ها، محققان، پژوهشگران و صاحب نظران فناوری هسته‌ای ایران گفت کسانی که در این نهاد بسیار مهم مشغول فعالیت هستند، مردان و زنان علم و صلح محسوب می‌شوند و این شرایط سبب می‌شود تا کار با حساسیت بیشتری ادامه یابد. گراسی با بیان اینکه فناوری هسته‌ای و استفاده از آن فرصت‌های شگفت‌انگیز را در اختیار کشورها قرار می‌دهد، افزود انرژی هسته‌ای نقش بسیار مهمی دارد و در این مسیر ایران سعی می‌کند سهم انرژی هسته‌ای را به عنوان انرژی پاک در سبد انرژی کشور افزایش دهد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. افتتاح بزرگترین مرکز تجاری ایران در افغانستان و آمریکا عادی‌سازی روابط با کابل نیازمند برداشتن گام‌های اساسی از طرف طالبان است. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. ارتباط با سفر رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و دیدار و گفتگو با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و دیگر مقامات ایرانی، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با قاسم غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و در رابطه با اهمیت این سفر و تاثیرات این سفر بر بحث دوسیه برجام سوالاتی را از ایشان مطرح کردن. دعوت میکنم توضیحات و تحلیل وی را شنونده باشید.
در رابطه با سفر آقای گروسی به تهران، اون چیزی که باید قبل از هر چیز بهش توجه داشته باشیم به حال ارتباطات همه جانبه و گسترده‌ای هست که جمهوری اسلامی ایران با آژانس داشته. میشه گفتش که ایران در جمع معدود کشورهایی قرار داره که همواره پایبند به مقررات آژانس و امپیتی بوده و در چارچوب پادمان هم فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خودش رو انجام داده و بیشترین همکاری‌ها رو هم با آژانس. بر همین اساس میشه گفتش که در وهله اول سفر آقای گروسی به تهران رو باید ادامه همکاری‌های تهران و آژانس مثل همین سفر خودش بیانگر اطمینان خاطر جمهوری اسلامی ایران از صلح‌آمیز بودن و عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ایش هستش و این خودش بیانگر شفافیت رفتاری ایران در موضوع هسته‌ای هستش و سندی هستش بر واهی بودن ادعاهایی که مبنی بر اصلی کشورهای غربی در رابطه با فعالیت هسته‌ای ایران مطرح شده. نکته دومی که در نظر داشت به حال سیاست‌هایی که آژانس تا به امروز اعمال کرده رویکردهای سیاسی به دور از واقعیت‌های فنی بوده. متأسفانه آژانس برخلاف اینکه تلاش می‌کنه تا خودش یک نهاد مستقل نشون بده، اما در عمل ما شاهد هستیم که رفتارهای آژانس در چارچوب رفتارهای سیاسی بر اساس خواسته های غربی ها شکل گرفته و رغم اینکه به هر حال آژانس در تمام گزارش‌های خودش همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران اذعان کرده، اما شاهد هستیم که با ایجاد با ارائه بندها و ادعاهای ساختگی و یک سری ابهامات و شبهاتی که مطرح می‌کنه عملاً مانع از بسته شدن پرونده‌های ادعایی گذشته شده و همچنان همون روند رو ادامه میده. چون که قابل توجه این هستش که قبل از اینکه هر نشست‌های رسمی آژانس برگزار بشه، ما شاهد گمانه‌زنی‌ها و برخی از درز اطلاعات از سوی آژانس در رسانه‌های غربی هستیم که خودش بیانگر عدم صداقت آژانس در حفظ و تعهداتی که در قبال فعالیت‌های هسته‌ای کشور داره هستش. با توجه به این مسئله میشه گفتش که به سفر آقای یروسی در حالی ادامه همکاری هست، بلکه یک فرصتی هستش برای اینکه آژانس بخواد اون رویه گذشته خودش رو تغییر بده، با یک نگاه واقع بینانه، با یک رویکرد فنی به دور از سیاسی‌های گذشته بخواد گزارش جدید خودش رو ارائه بکنه. به هر حال ما شاهد هستیم که اخیراً در بازی رسانه ادعای غنی‌سازی 84% رو مطرح کردن. جمهوری اسلامی ایران هم به هر حال با اساس مستندات و ادله هایی که وجود داشته با ضمن تکذیب این اتهام، مستندات خودش برای واهی بودن این اتهام مطرح کرده که شاهد هستیم آژانس همچنان از اون رویکرد صادقانه‌ای که باید داشته باشه تا کنون خودداری. سفر آقای یروسی به تهران این فرصت رو میتونه بهش این فراهم میکنه که بتونه از اون رویه گذشته فاصله بگیره و در این دوره یک گزارش منطقی بر اساس حقایق جایی رو بخواد ارائه بکنه و به نوعی احیاگر دوباره اون استقلال گذشته آژانس باشه. میشه گفت جمهوری اسلامی ایران با پذیرش سفر آقای یروسی، با دعوت از آقای یروسی، گام دیگه رو برداشته در این تایید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای. خودش یک فرصتی رو برای آژانس ایجاد کرده تا بتونه آژانس هم بر اساس این فرصت بتونه اون جایگاه خودش رو احیا بکنه از اون به حال نگاه منفی که جامعه جهانی به آژانس به خاطر رویکردهای یک جانبه گرایانه‌اش ایجاد شده بخواد فاصله بگیره و یک نوع احیای جایگاه رو در عرصه جهانی داشته باشه.
جناب استاد، با توجه به توقف مذاکرات برجام، فکر میکنین که این سفر میتونه گره‌گشای مذاکرات برجامی باشه و یا اینکه تحلیل دیگری دارید؟
به هر حال اون چیزی که روابط جمهوری اسلامی ایران با آژانس بوده همواره بر اساس اصل همکاری بوده و توقف یک سری همکاری‌هایی که انجام شد در تو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی هم بر اساس رویکردهای غیر منطقی طرفهای غربی بوده که به تعهدات برجامی خودشون عمل نکردن و جمهوری اسلامی هم متعاقبا بخش‌های تعهدات فراپادمانی رو تعلیق کرد، در عینی که به حال اون رویکرد و اون حقوق هسته‌ای خودش رو همچنان ادامه و اینها جزء حقوق ایران هستش که بر اساس MPT باید اون دست پیدا بکنه. اما در این حال به هر حال جمهوری اسلامی همواره با آژانس همکاری صادقانه خودش رو از گذشته تا به امروز انجام داده. اون چیزی که ما شاهد هستیم به هر حال این هستش که طرف غربی تلاش میکنه تا مسئله برجام و تعهدات برجامی خودش رو به گزارشات آژانس نسبت بده، در حالی که به هر حال این دو رویه متفاوت هست. از طرف دیگه به هر حال اون چیزی که ما از طرف غربی ها شاهد هستیم اینه که ادعاهای آژانس و میشه گفتش که مباحث ادعای آژانس در مورد PND یک ادعاهایی شده مبنی بر اینکه طرف غربی بخواد تعهدات خودش عمل نکنه. جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار بسته شدن پرونده هایی هستش که در گذشته به اونها پاسخ داده شده و ابهامات اونها رفع شده و تاکید داره که باز کردن پرونده هایی که قبلا مورد بحث گرفته عملا یک رویکرد صرفا سیاسی به دور از منطق های فنی هستش. میشه گفت اقدام آژانس و آقای یروسی در پایان دادن به ادعاهای واهی میتونه یک مؤلفه‌ای باشه برای اینکه طرف غربی بهانه‌های واهیش برای مسئله ادامه مذاکرات گرفته شه. البته اینو باید در نظر داشته باشیم که مسئله مذاکرات برجامی و لغو تحریم‌ها بخشی از اون برمیگرده به مسئله آژانس و مسائل هسته‌ای، بلکه بخش عمده از اون تعهد پذیری شدن طرف غربی هستش. به هر حال خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران مشخص هستش، لغو تحریم ها، راستی آزمایی لغو تحریم ها و تکرار نشدن بی‌تعهدی های طرف غربی شاکله و اصول این مسئله تشکیل میده و میشه گفتش که مسئله بسته شدن پرونده های ادعایی در رابطه با به هر حال فعالیت های حسینان بخشی از این مسئله هستش که میتونه تکمیل کننده این روند و به نوعی بخشی از تعهد پذیری شدن طرف غربی در اجرای تعهدات خودش در قبال برجام هستش.
جناب استاد، قسمی که شما هم اشاره کردید در ادامه تحلیلتان داشته باشید که اهداف آمریکا و اروپا از اینکه سیاست دوگانه‌ای را در قبال فعالیت‌های هسته‌ای در پیش رو گرفتن با توجه به اینکه ایران از جمله کشورهایی بوده که بیشترین همکاری را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته، اما بسیار از کشورها از جمله رژیم اسرائیل با توجه به اینکه کلاهک‌های هسته‌ای فراوانی دارند اما هیچ وقت پاسخگو نبوده به سوالات آژانس و فعالیت‌های هسته‌ای خودش، این دوگانگی ها رو شما چه قسمی ارزیابی میکنید و فکر میکنید که با چه اهداف و نیات صورت میگیرن؟
اون چیزی که ما در عرصه جهانی شاهد هستیم که طرف غربی با یک رویکرد یک جانبه بر اساس منافع شخصی خودش به تحولات جهانی نگاه میکنه و همواره به دنبال یک نوع حفظ برتری در عرصه های علمی، فنی، به حال نظامی و اقتصادی سیاسی هستش و در این چارچوب هم با هر گونه رویکردی که مغایره با این مسئله باشه مخالفت و مقابله میکنه. ما شاهد هستیم که کشورهای غربی در حالی با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مخالفت میکنن که در مقابل شاهد هستیم خود کشورهای اروپا و آمریکایی ها میلیاردها دلار رو در همین سال 2022 برای افزایش توان هسته‌ای خودشون هزینه کردن. آمریکایی ها نوسازی ذرات‌خانه‌های هسته‌ای خودشون رو مطرح کردن، فرانسوی ها، انگلیسی ها هم به همین ترتیب عنوان کردن که باید توان بمب‌های هسته‌ای خودشون رو افزایش بدن. از طرفی به حال رژیم صهیونیستی هم مشاهده هستیم در منطقه که به عنوان تنها تهدید هسته‌ای منطقه مطرح هستش، اما غربی ها همچنان اجازه مقابله آژانس با این رژیم رو ندادن. این نوع رفتارهای غربی ها میشه گفت در یک چارچوب قابل تعویض هست و اون چه قبل همچنان در توهم یک جانبه گرایی خودش در عرصه جهانی هستش که بر اساس اون هر گونه رویکرد و هر گونه فعل فعالی که این یک جانبه گرا با چالش مواجه بکنه با اون مقابله میکنن که متاسفانه ما شاهد هستیم که بخواد نهادهایی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از اون رویکردی که بر اساس اساسنامه خودشون دارن، یعنی اصول اصلی حفظ NPT و توسعه صلح‌آمیز فعالیت هسته‌ای، انهدام و نابود کردن تسلیحات هسته‌ای و منع انشای هسته‌ای، عملا ما شاهد هستیم که صرفا در فاز اول خودش، یعنی خواسته های غربی ها برای جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای دارن رفتار میکنن و بخش های بعدی اصول NPT یعنی انهدام تسلیحات هسته‌ای عملا به امری حاشیه‌ای معدل شده و قبل داره سوء استفاده میکنه از این وضعیت و تلاش میکنه با یک سری چالش آفرینی های ظاهری و بیمعنی برای آژانس مثل بازنگه داشتن پرونده هسته‌ای ایران، عملا آژانس رو از مسیر اصلی خودش یعنی مقابله با توسعه طلبی بمب‌های هسته‌ای در و انهدام این تسلیحات به حاشیه برونه و مسائل حاشیه‌ای رو جایگزین مسئله اصلی که تهدید کننده امنیت جهانی یعنی تسلیحات هسته‌ای کشورهای دارنده این تسلیحات هست جدا کنه.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان سرویس خبر این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه های متنوعی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه های متنوعی تقدیم علاقمندان خواهد شد که می تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی های این عزیزان باشد. بخش های نمایشی و برنامه های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. و ما شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3826، و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه رادیو دری با برنامه های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. هالیوود و انکار واقعیت های تلخ برای جهان، عنوان نگاه روز. برای هدایتگران بزرگترین و پرهزینه‌ترین نهاد تبلیغاتی در غرب، همواره ارائه تصویری رؤیایی از آن در اولویت بوده است. هالیوود، شهر مرتفع و گران قیمت در ایالت کالیفرنیا و مشرف بر شهر لس آنجلس است. این مجتمع بزرگ فیلمسازی در یک قرن اخیر مهمترین پایگاه تبلیغاتی شرکت‌های فیلمسازی برای تبلیغ فرهنگ آمریکایی بوده است. تهیه کنندگان و برخی فیلمسازان سرشناس آمریکایی و اروپایی نیز با ساخت آثار پرهزینه همواره سعی دارند به نوع شکوه و عظمت غرب را بر رخ دیگر ممالک جهان بکشند. در جریان جنگ جهانی اول بیشتر مدیران کمپانی‌های فیلمسازی آمریکایی در هالیوود جمع شدند. سرمایه‌گذاران برای جذب فیلمسازان سرشناس از دیگر نقاط دنیا از جمله اروپا نیز هدفی بود که با جدیت در کمپانی‌های فیلمسازی در هالیوود دنبال شد. فریتز لانگ، مورناو و در سال‌های بعد کارگردانان سرشناسی مانند بیلی وایلدر بخش کوچکی از جامعه فرهنگی و سینمای اروپا بودند که به علت وضعیت بحرانی این قاره پس از جنگ جهانی اول و دوم راهی هالیوود شدند. البته باید به این واقعیت اشاره کرد که سرمایه گذاری کلان نهادهای مالی در آمریکا نیز برای پذیرش و جذب کارگردانان و بازیگران سرشناس اروپایی مؤثر بود. پس از جنگ جهانی دوم در کنار پولسازی و درآمدزایی کمپانی‌های معروف آمریکایی، نگاه مدیران هالیوودی و صاحبان سرمایه که اتفاقاً بخش قابل توجهی از آنها یهودی نیز بودند، بر روایت‌های مذهبی جلب شد. بین سال‌های 1954 تا 1965 برای ساخت چنین آثاری بسیار هزینه شد و فیلم‌های پرتماشاگری مثل ده فرمان، سامسون و دلیله و بن‌هور در این مقطع تاریخی با صرف هزینه‌های هنگفت ساخته شد. این هزینه‌های سرسام آور شاید به نوعی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های تلخ درونی در هالیوود بود. برای آشنا شدن با واقعیت‌های پشت پرده هالیوود، دو فیلم که در سال‌های اخیر ساخته شدند و محتوای آنها نیز با تصویر کشیدن بخش کوچکی از پشت پرده سینمای آمریکاست، امروز در برنامه نگاه روز بررسی می‌شود. روز روزگاری در هالیوود با کارگردانی کوئنتین تارانتینو که سال 2019 ساخته شده، روایت موازی از داستان زندگی ریک دالتون، بازیگر فیلم‌های وسترن هالیوود در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی است که نقش او را لئوناردو دیکاپریو بازی می‌کند. هر دو شخصیت اصلی فیلم برای پیدا کردن نقش سراغ افراد مختلفی می روند، اما به بن‌بست می رسند. داستان فیلم روزی روزگاری در هالیوود با تغییر داستان اصلی به پایان می رسد. رویدادی که جنجال زیادی در هالیوود به پا کرد و اسم خیلی از شخصیت های معروف در مورد قتل شارانتید مطرح شد. داستان مرگ شارانتید نیز تا مدت ها بر فضای هالیوود تأثیر گذاشته بود و تغییر داستان مرگ او در فیلم روز روزگاری در هالیوود و به نوعی به تأخیر انداختن داستان مرگ این بازیگر زن در پایان داستان نشان دهنده شک و تردید اهالی سینما در مورد سرنوشت یکی از ستاره های نوظهور سینمای آمریکا بود. فیلم تارانتینو بیانگر داستان زندگی بی‌ثبات و ناامن ستاره‌های هالیوود در دهه 1960 میلادی است، دورانی که سینمای آمریکا رقبای جدیدی پیدا کرده بود و تهیه‌کنندگان توانایی سرمایه‌گذاری‌های عظیم را نداشتند. داستان اصلی فیلم روز روزگاری در هالیوود سرنوشت تلخ یک ستاره فراموش شده سینما و تلویزیون در آمریکا است که با افزایش مشکلات اقتصادی برای کار مجبور به ترک این کشور می شود و بازگشت او نیز شرایط بحرانی و بی ثبات هالیوود را نشان می دهد. فیلم بابلون با کارگردانی دمین شازل محصول سال 2022 میلادی و داستانی از سالهای اولیه شکلگیری هالیوود و سرنوشت تلخ بازیگران سرشناس در سینمای آمریکا است. داستان فیلم بابلون به طور موازی سرنوشت سه شخصیت متفاوت را در هالیوود بین سالهای 1920 تا 1930 زمانی که هنوز سینمای صامت وجود داشت به تصویر می کشد. ماریون یا مانیتورس مهاجر مکزیکی با بازی دگو کالوا در یک مهمانی که رئیس یکی از کمپانی های بزرگ هالیوودی برگزار کرده است با بازیگر زن جوان نلی با بازی مارگو رابی آشنا می شود. در این مهمانی پرزرق و برق اما جک کنراد بازیگر سرشناس هالیوودی با بازی براد پیت نیز حضور دارد. آشنایی هر سه نفر و ورود مانیتورس و نلی به هالیوود نیز متفاوت است. بابلیون اگر استعاره از نام امپراتوری تاریخی بابل در بین النهرین باشد که سرانجام هخامنشیان سرنگونش کردند، اما در فیلم شزل داستان امپراتوری تصویری و فرهنگی است که سالهای سال فرهنگ آمریکایی را در فیلمهایش برای مردم دنیا تبلیغ میکرد. دمین شزل در داستان بابلیون پشت پرده ی رفتارهای منفعت طلبانه و غیر انسانی در هالیوود را نشان میدهد که در این امپراتوری مجلل و پرهزینه برای ستاره های پولساز خودش نیز فرجام خوشی ندارد و آنها را قربانی زدوبندها و پشت پرده های صاحبان پول و ثروت می کند. باید گفت فیلم روزی روزگاری در هالیوود و فیلم بابلون در مورد اتفاقات پشت صحنه و رویدادهای هالیوود در دو مقطع زمانی متفاوت است. داستان بابلون دوره زمانی پیش از جنگ جهانی دوم و سالهایی است که سرمایه‌داران به مرور زمان متوجه سوددهی سینما به عنوان صنعت سرگرمی ساز شده بودند و برای ورود به هالیوود و سرمایه‌گذاری با هم رقابت می‌کردند. ورود صدا به صنعت سینما نیز تحول بزرگی بود که توجه و علاقه بیشتر مردم به پرده نقره‌ای را جلب کرد، اما در همین دوران نیز ثروت و پول نقش اساسی در تحول سینمای آمریکا و هالیوود در سطح جهانی داشت. جنگ جهانی دوم فرصت مناسبی برای صنعت سینما و البته دولت آمریکا بود که از ظرفیت‌های هنر هفتم در جهت منافع خود استفاده کنند. اگرچه در این امپراتوری ثروت و زرسالاری ستارگان سینما نیز قربانی شوند. فیلم روزی روزگاری در هالیوود پایان دوران عصر طلایی هالیوود در دهه 60 قرن 20 میلادی است که سینمای آمریکا و سرمایه گذاران به خاطر هزینه های زیاد مجبور به متوقف کردن بسیاری از پروژه های پرهزینه شدند. وسترن ها و آثار تاریخی پرهزینه برای هالیوود سودآور نبود و آمریکایی ها رقبای اروپایی را نیز در کنار خود داشتند که با هزینه کمتر آثار موفق تری می ساختند. ابتدای دهه 70 میلادی قرن 20 و با رشد جنبش هیپیگری در آمریکا که رویکرد اعتراضی به سیاست های قصر سفید و ویژه جنگ ویتنام داشت، هالیوود نیز مجبور به عقب نشینی در برنامه ریزی های خود شدند و در این دوران کارگردانان نسل جدیدی پا به عرصه گذاشتند. جنبش هیپیگری در اعتراض به سرمایه‌داری غربی شکل گرفت و در آمریکا جوانان زیادی جذب آن شدند که طرفداران آن به نوعی زندگی ساده و به دور از تجملات را تبلیغ می‌کردند. سینمای اعتراضی و سینماگران معترض آمریکایی در دهه 70 میلادی نیز دیگر تنها روایتگر داستان‌های صاحبان کمپانی‌های بزرگ نبودند و به شکلی جدی به طرح واقعیات جدید آمریکا پرداختند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیواله دیوالی کنیم دل از غم ها خالی کنیم، بیا که از دیواله دیوالی کنیم.
خدایا بنامت که رمز بقاست، سخن گویم از آن چه نامش فناست. فنایی که آغاز پایندگیست، که همچون تولد پر از زندگی است.